وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور می شود که عایشه اسم دارد خانه است خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی میخواد در خانه فرزند دفن شه او رو بند میکنن؟ فرزند احمد در کلام اهل تفسیر شده بود کافر است و ملعون است. کسی
که یک روایت بلو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
ایگاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این نتجمی فیها ببعتون
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آیه احمد آقا؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. خدا رو شاکریم که باز هم میهمان منازل شما هستیم با یک قسمت دیگه از سلسله برنامه های تیرون و آزاد، که در برنامه های تیریبون و آزاد اصل سوالات و مطالب و مسائلی است که شما مطرح میفرمایید و ما اینجا هستیم تا در حد توان خودمون نسبت به موضوعاتی که مطرح میکنید، سوالات و شبهاتی که در اینجا طرح میکنید، انشاءالله بتونیم پاسخگو باشیم. طبق سنت همیشگی این برنامه ها در بخش ابتدایی بنده نکاتی رو در پاسخ به یک مسئله و یا سوال و شبهه مطرح میکنم، بعد از اون انشالله میزبان تماس‌ها و سوالات شما عزیزان هستیم. خب یکی از مسائل و موضوعاتی که با نزدیک شدن به ایام عزاداری آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام مطرح میشه، چه از جانب معاندین و یا نه در ذهن برخی از افراد ممکنه این سوال شکل بگیره، این است که چگونه است توصیه به حضور در حسینیه؟ مگر اصلا حسینیه داشتن ریشه عقیدتی و تاریخی و روایی داره؟ مگر در سنت اهل بیت علیهم السلام اصلا همچین چیزی وجود داشته یا خیر؟ من قبل از اینکه به صورت مستاقی نسبت به این سوال پاسخ بدم، ابتدا یک قاعده ای رو خدمتتون عرض میکنم. ما در مسائل دینی و مسائل عقیدتی دو دسته، به صورت کلی دو دسته مسائل داریم. یک، مسائلی که اصطلاحاً فقهی است، شریعت ماست. اون مسائلی که فقهی است مثل نماز، مثل روزه، مثل خمس و زکات و حج و این موضوعات، موضوعاتی است که هم از لحاظ شکلی، هم از لحاظ محتوایی، هم از لحاظ عباراتی که باید گفته بشه، هم از لحاظ شرایط مقدماتی اون در شرع براش دقیقاً وضع شده که چگونه باید این عبادت انجام بشه. مثل نماز خوندن چگونه باید برای اون آماده شد، باید در خصوص حدث اصغر، حدث اکبر چه رفتاری رو انجام داد، بعد مقدماتش چه رفتاری رو میطلبه، که میشه همون وضو، آماده شدن برای نماز، جهت نماز باید به چه سمت و سویی باشه، لباس نمازگزار باید چه ویژگی هایی داشته باشه، چگونه باید این نماز شروع بشه، در هر بخش از اون چه مسائلی لازم یا واجبه که انجام بشه، اگر اونها رعایت نشود اون نماز باطل میشه، این نماز باید چگونه به پایان برسه، در چه وقتی باید خونده بشه، در هر وقتی تعداد رکعاتش به چه شکله و موضوعات جزئی که میدانید براش تمام حدود و صغورش مشخص شده است، دقیقا در شریعت ما مشخص شده است. حج هم به همین منواله، چه شرایطی کسی داشته باشد میتواند مستطیع بشه برای حج، حج بر چه کسانی واجب میشه، وقتی که حج واجب شد در چه ایامی میتونه اون رو به جا بیاره، مرحله اولش چیست، مرحله دوم رسیدن به فلان موقف باید چه کاری انجام داد، در چه زمانی از چه محلی باید خارج شد، در چه زمانی باید چه عملی رو انجام داد، چه عملی رو اگر انجام بدی حجت باطل میشه، چه عملی رو در حج انجام بدی منجر به کفاره است، با چه کیفیتی دقیقاً، اینا رو هم شریعت مشخص میکنه، چون همه اینها اعمال عبادی تحت عنوان شریعت چارچوب کاملا مشخصه. پیامبر اسلام در خصوص نماز فرمود اون گونه که من نماز میخوانم باید نماز بخونید، کما رأیتمونی، اون گونه که من پیامبر نماز میخوانم، خارج از اون پذیرفته نیست. اما یک دست از مسائلی که در دین هست اینها شعائره، شعائر کلیات در دین مشخص شده، اهدافش در دین مشخص شده، مسائلی که به صورت امهاتش هست در دین ما مشخص شده، اما در خصوص شکل اجرای او تفاوت‌هایی با شریعت داره. شکل اجراش خیلی وقتا وابسته به عرف یک مکان میشه، وابسته به عرف یک اجتماع میشه. عزاداری اصلش توصیه هاش واضح و مشخصه. در حد تواتر روایات داریم در مسئله عزاداری برای امام حسین علیه السلام، ثواب عزاداری برای امام حسین علیه السلام، سنت عزاداری برای امام حسین علیه السلام. اما شکل این عزاداری میتواند سیال باشد به نسبت موقعیت جغرافیایی و زمانی مختلف، یعنی سیاله. فلذا امام صادق علیه السلام به اون روزخون فرمود، وقتی شروع کرد روزه خوندن فرمود اونطوری که برای خودتون، یعنی نزد خودتون، بین خودتون و موقع زیارت امام حسین علیه السلام روزه میخونید، اون شکلی روزه بخونید. و اون روزه خون بر اساس همون سنتی که بین خودشون بود روزه خوند و امام صادق علیه السلام گریه کردند. تفاوت در چیست؟ تفاوت در این است که بخش شریعت چارچوب 100% مشخصه، فقط باید در اون چارچوب حرکت کرد. بخش شعائر یک سیال بودنی داره، یک جایی پوشیدن یک نوع لباس نشانه عزاداری است، جای دیگری پوشیدن اون لباس نشانه عزاداری نیست. بله، در مورد لباس مشکی برای عزاداری ما روایات داریم، متعدد هم در موردش صحبت کردیم، مقاله هم در مؤسسه تقلید حضرت ولی عصر در خصوص بحث سیاه پوشی قرار دادیم، مستنداتی داره ائمه معصومین علیهم السلام، هم روایت شیعه داریم هم روایت اهل سنت داریم در مورد اینکه هنگام عزا لباس مشکی می پوشیدن، از جمله آقای محمد حسن مشتبه علیه السلام بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام. و روایت کلی داریم که رنگ مشکی لباس ماتم هست، لباس عزاست. اما ممکنه در خصوص اینکه چگونه یک مجلس عزایی برگزار بشود در جامعه‌ای برای درگذشتگان خودشون مثلا مراسم سوم میگیرن، مراسم هفتم میگیرن، ما سوم و هفتم گرفتن که نصوص آیات یا روایات نیست، اما چون این سنت عزاداری مثلا در کشور ایران هست، برای امام حسین علیه السلام هم هفتمی جداگانه تحت عنوان هفتم برای یک شخصی که از دست دادن، چون برای خودشون میگن، برای امام حسین علیه السلام این مراسم رو بگیرن. اینجا شریعت مانع نمیشه از اینکه شما بخواید این کار رو بکنید. دستور کلیش هم در روایات آمده که عرض کردم، امام صادق علیه السلام فرمود اونگونه که بین خودتون عزاداری میکنید جلوی من هم عزاداری کنید. بله، محرمات باید قطعا در نظر گرفته بشه در اون بخش، اما شکل و شیوه در زمانهای مختلف ممکنه متفاوت باشه. پس این مسئله قاعده. حالا چرا ما در حسینیه عزاداری میکنیم؟ اصلا چرا چیزی تحت عنوان حسینیه داریم؟ مگر همچین چیزی در دین بوده؟ مگر در سنت ائمه اطهار علیهم السلام همچین چیزی وجود داشته یا نه؟ پاسخ اول، اگر تحت عنوان شعائر به این مسئله نگاه کنیم، جایی بخواهند جمع بشوند و عزاداری بکنند، کما اینکه ممکنه برای یکی از دست دادگان خودشون، کسی که از دست رفته از بین خودشون، جایی جمع بشن مجلسی براش بگیرن، ممکنه اونجا مسجد باشه، ممکنه جای دیگه ای باشه، ممکنه منزل مرحوم باشه، ممکنه منزل پدرش باشه، ممکنه در یک مکانی نزدیک به محل دفنش باشه. همونطور که اونجا به نوعی عزاداری میکنن، تسلیت میگن به بازماندگانش، دیگه برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام که غیر قابل مقایسه است با تمام شیعیان، بله، برای عزاداری امام حسین علیه السلام محل دیگری باشه مخصوص عزاداری برای امام حسین علیه السلام. این پس پاسخ اول. اما نکته دوم، اگر ما در تاریخ اسلام نگاه کنیم، ریشه حسینیه تکیگاه کجاست؟ به چه معنا؟ به معنای جایی که در اون محل عزاداری بشود و اون محل منزل یا مسجد هم نباشد، یعنی منزل خود فرد نباشه، مسجد هم نباشد. ریشه به کجا برمیگرده؟ یکی از جاهایی که ما در تاریخ اسلام طبق سنت معصومین علیهم السلام همچین وضعیتی رو دیدیم و در تاریخ هم ثبت شده، شیعه و اهل سنت هم نقل کردن، بحث محلی است که معروف شده تحت عنوان بیت الاحزان. ما ببینیم چند نمونه رو در کتاب علامه مجلسی، در کتاب بهار الانوار علامه مجلسی علی الله مقامه الشریف، در جلد 43 صفحه شماره 177 خود علامه مجلسی چه نکته‌ای رو داره؟ این که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که میخواستند عزاداری بکنند امیرالمؤمنین علیه السلام ثم انه امیرالمؤمنین علیه السلام بنا لها بیتن فی البقیع نازحاً عن المدینه، یک بیتی رو، یک اتاقی رو، یک محلی رو در بقیع امیرالمؤمنین ساخت و برپا کرد، یک تکیهگاهی رو برپا کرد که یسما بیت الاحزان، که اسمش بیت الاحزان گذاشته شد، که البته نامگذاریش به این اسم ظاهرا متأخره. و حضرت زهرا سلام الله علیها و کانت اذا اصبحت، زمانی که روز میشد همراه با امام حسن و امام حسین علیهما السلام میرفتند به بقیع و در اونجا عزاداری میکردن، در این محل عزاداری میکردن. خب این یکی. در کتب اهل سنت هم داریم عباراتی. ببینید سمهودی چه میگوید در این زمینه. سمهودی آمده در خصوص این محل در بقیع، وقتی داره جاهای مختلف در بقیع رو نام میبره، در وفاء الوفا به اخبار دارالمصطفی سمهودی جلد دوم صفحه شماره 59 آورده که در اونجا یه محلی هست که بهش گفته میشه چی؟ دار علی علتی بالبقیع. احتمالاً یک نام دیگری که بر این تکیه به اصطلاح امروز حسینیه گذاشته شده بود چه بود؟ دار علی علیه السلام بود، امیرالمؤمنین علی علیه السلام. چرا؟ چون اون محل رو امیرالمؤمنین برپا کرده بود. اما حضرت زهرا سلام الله علیها به همراه حسنین علیهما السلام در اون عزاداری میکردن. این هم بازی آدرسی که در بقیع دادن. در جای دیگه غزالی تعبیر دیگه براش آورده. ببینید چند نگاه بهش بود دیگه. حالا جای یکی کسی اسمش رو میذاره حسینیه، اسم یک جا رو میذاره مهدیه، اسم یک جا رو میذاره حسنیه، اسم یک جا رو ممکنه بذاره محسنیه، فاطمیه. حالا بیشتر فاطمیه تعبیری است که برای اسم زمان و دوره عزاداری استفاده میشه، ولی اسم محل مثل حسینیه، فاطمیه، حسنیه، حسینیه، علویه. اسم دیگری که آقای غزالی آورده در کتاب خودش احیاء علوم دینشون این است که از آدابی که آورده، ملاحظه بفرمایید، داره در مورد بقیع صحبت میکنه، علل بقیع در مورد بقیع صحبت میکنه، میگه قبر فلانی و فلانی هم در اونجا هست و یصلا فی مسجد فاطمه رضی الله عنها سلام الله علیها. اسم مسجدی رو میاره که در بقیعه، که احتمالاً بیت الاحزان، دار علی علیه السلام و مسجد فاطمه سلام الله علیها هر سه یکی باشد. حالا برخی ها ممکنه بر اساس متون تاریخی بگن نه متفاوتند، اما این مشخص محلی به اسم حضرت زهرا سلام الله علیها، اسم امیرالمؤمنین علیه السلام، جدای اون محلی که برخی از اهل سنت ادعا کردن قبر مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها، جدای از اون محل در بقیع وجود داشته و این رو ثبت هم کردن، ازش هم نام بردن. حتی ابن تیمیه هم اشاره میکنیم که شیعان همچین عقیده‌ای دارن در مورد بیت الاحزان. جلوتر بریم، یک سفرنامه است یکی از علمای اهل سنت نوشته، رحله ابن جبیر. سفرنامه است، میگه فلانجا رفتیم و آن چیزی که دیده بود رو ثبت کرده، مثل ابن بطوطه و دیگرانی که در سفرنامه‌هاشون جاهایی که دیده بودن رو آمدن اونجا ثبت کردن و آمدن ازش نام بردن. وقتی که میاد در مورد بقیع صحبت میکنه، محلها رو ببینید و تعابیر رو ببینید. مثلا گفته لعمر ابن خطاب رضی الله عنه. در مورد اهل سنت بودن ابن جبیر هیچ شک و تردیدی نباید کسی به خودش راه بده. میگه من یکی از اون مواقفی که در اونجا دیدم محلی بود که تحت عنوان که محل حضرت زهرا سلام الله علیها و به یاد حضرت زهرا سلام الله علیها بود، به این شکل آورده. میگه در کنار قبه عباسی بیتی بود، ابن جبیر من قرن ششم ها، بیتی بود که نسبت داده میشد به حضرت زهرا سلام الله علیها، لفاطمه بنت رسول علیه ما سلام، صلی الله علیه و آله و سلم، و یعرف به بیت الحزن، معروف و مشهور تا قرن ششم هم این بوده که اینجا خانه حزن بوده و آن چیزی که مردم در خصوصش روایت می کردن، این مردم عموماً اهل سنتن ها، یقال انه الذی اوتی الیه و التزمت فیه حزن علی موت ابی المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این همون محلی بوده که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از شهادت پدر بزرگوارشون پیامبر صلی الله علیه و آله می آمدن در اونجا و محل حزن بوده، محل اندوه بوده. باز جمع‌بندی که یکی از علمای شیعه انجام داده در این زمینه علامه سید جعفر مرتضی عاملی است. ایشون کتاب‌های متعددی در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها و در مورد اهل بیت علیهم السلام دارند. یکی از این کتاب‌ها همین کتابی است که ملاحظه می‌فرمایید، معصیت الزهرا سلام الله علیها، جلد اول صفحه شماره 337. عبارتی داره که البته من یک صفحه قبلش رو به شما نشون بدم، میاد به نسبت به عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها و روایتی که علامه مجلسی آورده نکاتی رو در موردش مطرح میکنه. در مورد سند روایت هم نظر میده، خیلی ایشون میدونید که سخت گیره در مورد مواضعی که میخواد ازش قاعده استخراج بشه یا ممکنه محل شبهه باشه. در ادامه میاد یه ایرادی میگیره به بحث یکی از روایات، سند یکی از اسناد یکی از روایت، انا روایت و فضل لایسه اعتماد علیها. اما به نسبت لبیت الاحزان، لبیت الاحزان اما یه تخصیص میزنه، اما در مورد مسئله بیت الاحزان که حضرت زهرا سلام الله علیها می آمدن در اونجا عزاداری میکردن، فهو باق الی هذا الزمان، از زمان حضرت سلام الله علیها تا زمان ما هنوز باقی است. و هو موضع المعروف به مسجد فاطمه، این محل همونی است که الان معروفه به مسجد فاطمه سلام الله علیها. فی جهت قبة مشهد الحسن والعباس، جای محل جغرافیایی رو داره نسبت بهش اشاره میکنه. در جای دیگه هم همین کتاب معصیت الزهرا جلد اول منتها صفحه شماره 342 ایشون میاد قاعده هم استخراج میکنه، مسئله هم ازش استخراج میکنه، سوالی رو مطرح میکنه طبق روالی که در کتاباش داره، گاهی یک تیتری رو تحت با عنوان سوالی مطرح کرده علامه سید جعفر مرتضی عاملی که از دنیا هم رفتن و انشالله خداوند این مطالبشون رو به عنوان بهترین باقیات و صالحات ازشون بپذیرد و قرین اهل بیت علیهم السلام باشن. یه سوالی رو مطرح میکنه، میگه بیت الاحزان به ضرر اونها شد و نفعی هم براشون نداشت. بعد سوال، ولکن هل کان بیت الاحزان هذا فی صالح الحکام، به نفع اونا بود؟ اون اثر منفی که روشون گذاشت چی بود؟ و آیا اونی که به دنبالش بودند، مبنی بر اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها از موضع بیت خودشون خارج بشوند جای دیگری عزاداری کنند، به نتیجه و به آن چیزی که اراده کرده بودند رسیدن یا نه؟ ان الاجابت الصریحه والواضحه علی هذا السؤال ستکونه به نفع، نه به اهدافشون نرسیدن. چرا؟ به خاطر اینکه به شدت به ضررشون شد. اصلا برپا شدن بیت الاحزان به ضرر دستگاه حاکمی وقت شد. اونها میخواستن حضرت از موضع مدینه خارج بشه چون بقی الان جزء از شهر مدینه است. اون موقع بقی از شهر مدینه فاصله داشته، طبیعتا محدوده شهر کوچکتر بوده و قبرستان بقی یک مقبره ای بوده، مجموعه قبرهایی بوده بیرون از شهر مدینه. اونها می‌خواستن از مدینه حضرت زهرا سلام الله علیها خارج بشن. یعنی این تکیه، این فاطمیه، این حسنیه، این حسینیه، این علویه، هر تعبیری که امروز ما داریم این اسامی رو روش میگذاریم، به ضرر دستگاه حاکمه شد. خب حالا کسی بخواد بیاد بگه من مانند همین سنت بیت الاحزان که حضرت زهرا سلام الله علیها در محلی که اون موقع مسجد نبود، ببین مسجد فاطمه سلام الله علیها بعدن شد مسجد فاطمه سلام الله علیها، بعدن شد مسجد، اون موقع از اول مسجد نبوده، به همون سنت حضرت زهرا سلام الله علیها میخوام تو تکیه باشی، به همون سنت امیرالمومنین علیه السلام که همچین جایی رو تدارک دیدن. البته ما گزارش های تاریخی داریم که قبل از اصلا به بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، در زمانی که حضرت یعقوب از حضرت یوسف دور بود و در حالت حزن و بکا بود، محلی رو برای خودش دست و پا کرد، ساخت، حسینیه ساخت، تکیه گاه ساخت به تعبیر امروزی، محلی رو ساخت و در اونجا اشک میریخت در فراق حضرت یوسف. سنت حضرت یعقوب هم بوده. شاید اگر اسم بیت الحزن یا بیت الاحزان روی اونجا گذاشتند، بعدن مسلمان ها همون اسم رو تسری دادن در بر این محل هم گذاشتن؟ چون من ندیدم حقیقتش روایاتی از اهل بیت علیهم السلام مبنی بر اینکه این اسم رو برای اون زمان تعبیرش رو به کار برده شده باشه. خب پس در نتیجه اینها همش ریشه داره. اگر ما این هیچ کدوم از این روایات بیت الحزن به تعبیر ابن جبیر یا بیت الحوز یا بیت الاحزان رو ما هم نداشتیم، باز طبق اون قاعده‌ای که عرض کردم اینها همه شاعره و شاعر سیاله، یک محلی هم براش میشه تعبیه کرد، در نظر گرفت، عزاداری ها در اونجا انجام بشه. چون وهابیت سنت ترکیه رو بهش قائله، میگه پیامبر چون ترک کرد، اصحاب چون ترک کردن، نباید بهش عمل بشه. ما دقیقاً نقطه مقابل اونها هستیم. در بس شاعر میشود توی این مسائل نوآوری هایی متناسب با اون وضعیت روز در نظر گرفت که خارج از چارچوب عقیدتی هم نباشه. بریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز و ارجمند، سوالات و مسائلتون رو میشنویم. امیر آقا از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
آقا با سلام خدمت شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
موفق و معید.
والا یادم رفت کدوم روایته، ولی جابر ابن عبدالله اولین کسی بود که از صحابه روز چهلم شهادت امام حسین، آقا امام حسین رفتن سر خاک ایشون، میگن تو روز فرات هم وضو گرفت، غسل کرد، بعد رفت زیارت.
کتاب لحوف سید ابن طاووس گزارشش رو داره. کتاب لحوف سید ابن طاووس.
آقا امام حسین که بوده، تو همون زمان هم بوده. اما خواستم من یه مطلبی رو بگم در رابطه با وهابیا. اگر اجازه بدین، میخوام بگم در سال 1344 هجری قمری برابر با 1304 شمسی ما، این وهابی ها حمله کردن به مکه، کعبه رو که گرفتن، مکه رو که گرفتن، عثمانی ها رو، مامورای عثمانی رو بیرون کردن و تمام قبور ائمه ما رو، حتی حمزه رو هم خراب کردن.
بله.
که اون موقع سید اشرف الدین گیلانی معروف به نسیم شما یه شعری هم نوشته که قبر حمزه رو، مزار حمزه رو به توپ بستن و اینا، و باید بهشون لعنت فرستاد به وهابی ها. دقت کنید تو این 100 ساله خیلی به شیعیان و مراسم ماها ایراد میگیرن، همش تو این 100 سال اخیر بود، قبلش به اون صورت هم نبوده، کوچولو بوده، ریز بوده، خیلی چیز نبود، ولی الان خیلی اینا حساسیت دارن. خواستم اینو خدمتتون بگم. قربون شما، خیلی ممنون. یا علی
موفق و معید باشید. یا علی در پناه حق باشید. من نکاتی رو عرض میکنم در خصوص بزرگواری که تماس گرفتن، مطالبشون. اولا اینکه بله، کتاب لحوف سید ابن طاووس گزارش زیارت جابر رو داره در چهلم آقا امام حسین علیه السلام، قبلا هم بارها روایتش خونده شده. اما در مورد هجوم وهابیت و تخریب قبور ائمه بقی که قبور صحابه رو رحم نکردن و اونجا ویران کردن، حرف درستی است و کسی هم در از تاریخ منکرش نمیشه. منتها نباید فراموش کرد که وهابی ها به حرم امام حسین علیه السلام و امیرالمومنین علیه السلام هم حمله بردن، اونجا رو هم مورد هجوم خودشون قرار دادن. دو تا کتاب من معرفی کنم. یکی کتاب سلیمان ابن عبدالوهاب سوائق الالهیه فرد علال وهابیه، این یک کتابیست با هر مدل انتصاب به برادر محمد ابن عبدالوهاب نگاه کنیم، سلیمان ابن عبدالوهاب برادر محمد ابن عبدالوهاب، به هر مدل انتصاب نگاه کنیم، مطالبش از باب قدمت تاریخی برای اون موقع، چون محمد بن عبدالوهاب به نظرم متولد 1114 قمریه، 1114 قمری، برای اون دوره چند قرن گذشته به درد میخوره که چه مسائل و مصائبی رو تفکر سلفیت و وهابیت به بار آورد. چون تئوریسین وهابیت اگر ابن تیمیه در نظر گرفته شده باشه چند قرن قبلش بوده، محمد بن عبدالوهاب حکومت سیاسیش رو آورد به اون شکل شیوه پای گذاری کرد. پس یکی سوائق الالهیه فرد علال وهابیه که تا سلیمان ابن عبدالوهابه، و کتاب دیگری است دریادار سرتیب ایوب صبری، من اسم کتابم خاطرم بیاد خدمتتون عرض میکنم، خیلی با سوز و گداز نوشته این کتاب رو. اتفاقا ایشون اهل سنت هم هست. حوادث زمان حمله وهابیت رو آمده نوشته، ترجمه هم شده این کتاب، تاریخ وهابیان. بله، حالا من اگر بشه جلد کتاب حداقل به شما نشون بدم. این کتابم کتاب خوبی است، کتاب مناسبی است اگر کسی خواست ببینه وهابیت چه جنایتایی را انجام داده از زبان یک اهل سنت. کتاب تاریخ وهابیان تألیف دریادار سرتیب ایوب صبری این کتاب هست که متوفای 1318 هجری. اینا چه اتفاقاتی رقم زدن، ترجمه کتابه. خیلی با سوز و گداز روایت میکنه جنایت‌های وهابی ها رو. این خودش دریادار سپاه عثمانی بوده ها، ایوب صبری دریادار سپاه عثمانی بوده. کتاب مختصری هم هست اما نسبت به اون مسائل اشاره کرد. از این کتاب ها گرفته تا سایر کتابی که علمای شیعه در رد و نقض وهابیت و افشا کردن اتفاقات و جنایت‌هایی که رقم زدن نوشتن. یک کتابی هم هست که استاد ما حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباسی نوشتن که برنامه قبلی ما ایشون برگی از تاریخ رو داشتن، مطالبی رو می‌فرمودن و ملاحظه فرمودید، دیگه بینندگان ما باش آشنا هستن، در خصوص وهابیت. و یک کتابی است که به نظر من به دردتون میتونه بخوره. کتاب کتاب مستندی است و این کتاب در دسترس هم هست، بخواید تهیه بفرمایید این کتاب رو میتونید شما سفارش بدید و تهیه بکنید. من حالا جلد کتابم برای شما نشون بدم به عنوان منبع دیگه، حالا چون سوال خاصی مطرح شد تو اون تماس این رو عرض کنم. درسواری انتقادی آشنایی با وهابیت، تألیف حبیب عباسی و اکبر روستایی، دو تن از کارشناسان شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف که دیگه شما باشون آشنایی دارید. این هم توی کتاب بخشی از اون جنایت وهابیت بهش اشاره شده. یک کتابی هم بعد از قضیه حادثه منا چاپش خیلی بیشتر از قبل شد و بالا رفت، اونم استاد عباسی نوشتن که این کتاب رو هم دیگه جز کتابای روزه میتونید اونها مراجعه بفرمایید. تماس بعدی آقای احمدی از یاسوج. سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر حسینی و همه عوامل شبکه حضرت ولی از عرض سلام و ادب و احترام دارم.
و علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما هستیم.
اول قبل از سوالم خواستم یاد و خاطره شهیدان زنج 12 روزه و شهدای زنج رمضان، بخصوص بزرگ پاسدار انقلاب اسلامی، رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی بدارم و انشاءالله خداوند روح پاک مطهر آن حکیم فرزانه را با روح مطهر آقا رسول الله دد بزرگوارش شاد مشهور بگرداند.
انشاءالله آقای احمدی عزیز، ما هم جا داره که یاد بکنیم با ذکر صلواتی از رهبر شهیدمون و شهدای جنگ اول.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و انشاءالله که بتونیم ادامه دهنده راه رهبر شهید
بشیم. صلوات میفرستم برای شهادی روح آن بزرگوار و دیگر شهیدان انشاءالله اگر خدا قبول.
انشاءالله انشاءالله. در خدمت شما هستیم آقای احمدی عزیز.
من دو تا سوال کوتاه دارم خدمتون. یکی این که روایتی من دیدم که حضرت محمد، حضرت علی و حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهم پیش از خلقت حضرت آدم خداوند آنها را آفریده.
بله.
و در عالم نور خداوند را تسبیح گفتند.
بله.
یکی هم این که وقتی خداوند متعال حضرت جبرائیل را آفرید از او پرسید تو چیستی و من چیستم؟ جبرائیل گفت که تو هستی و منم من. و روایت است که در این هنگام حضرت علی در آن عالم حاضر شد و به او گفت بگو تو رب دلیل هستی و منم آفریده تو جبرئیل. و بعد جبرئیل گفت اگر نبود تعلیم این علی به من جبرئیل، خدا من را از عرش برین مینداخت به دریای نیل. یکی در این باره، یکی هم روایاتی دیدم که در بعضی از انبیاء الهی بخصوص انبیاء اولوالعزم و در رأس آنها آقا رسول الله صلی الله علیه و آله واقعه و صحنه عاشورا و شهادت آقا امام حسین را از قبل خداوند به آنها نشان داده و بر حسین ابن علی سلام الله علیه ها گریه کردند. اگر در این بابم توضیح دهید ممنونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند متعال یار و نگهدار شما.
موفق و معید باشید، در پناه حق باشید. آیه احمدی عزیز، من توضیح در این زمینه عرض بکنم خدمت شما. در مورد روایت اول که فرمودید معروف است به خلقت نوری، روایت خلقت نوری. حالا من اینجا یک بخشی در سایت مؤسسه تقوی تزد ولیعصر هست، این آدرس رو بهتون بدم بعد عبارتش رو بخونم. آیا حدیث لولا فاطمه لما خلقتکما دلالت میکند که مقام حضرت زهرا سلام الله علیها از مقام رسول صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین علیه السلام بالاتر بوده؟ توضیحاتی در اینجا داده شده و حالا بحثی در این زمینه هستش که این روایت به چه شکل هست، و اگر اینجا وارد بشید توضیحات کلی رو ببینید روی همون لینک اول کلیک بکنید، سایت هم یه مقدار کند هست. یه مقاله دیگه ای راهنمایی میشید از طریق سایت، حالا اون تو فرمون تا این بیاد بالا ما یه توضیح بدیم. اونجا یه سری مصادری برای این آمده، اهل سنت هم نقل کردن از جمله سیوتی، البته ایراداتی رو به روایت وارد کردن برخی از اهل سنت. اگر ما این روایت رو بپذیریم که بر اساس این علت خلقت رو بیان میکنه که میرسه روایت به جایی که لولا فاطمه لما خلقتکما، حدیث قدسی از زبان خداوند تبارک و تعالی، که اگر حضرت زهرا سلام الله علیها نبود امیرالمومنین و پیامبر علیهم السلام هم خلق نمی شدن. این روایت و این دسته از روایات، روایات دیگری هم داریم، اهل سنت به صورت جدیتری به اون دسته از روایات قائلن که خلقت، اصل خلقت پیامبر صلی الله علیه و آله خلقت نوری بوده، از زبان خود پیامبر صلی الله علیه و آله روایتی است که اهل سنت و شیعه هر دو نقل کردند که آدم بین خاک و آب بود، گلش هم تبدیل نشده بود، من خلق شده بودم. بله، اینم ملاحظه بفرمایید این مقاله رو در مؤسسه تقوی از ولیعت، چون اینجا دیگه منابع متعدد آمده بود، ابهامات هم پاسخ داده شده. حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک در کدام یک از مصادر شیعه و اهل سنت آمده؟ این به صورت مفصل حاکم نیشابوری روایتی که در کتاب مستدرک آورده، علامه امینی در مورد روایت چه فرموده است، تقی الدین سبکی، قندوزی حنفی، صالحی شامی، زینی دهلان، ثعلبی، ابوشیخ انصاری، سیوطی که اشاره کردن به مطلب سیوطی، بیهقی، حلبی و اینا اهل سنت، ابن کثیر، اجلونی و بقیه. حالا دیگه اینها دیگه اسامی که نفرات اولی که جزء لیست 10 نفری اولش که اومده بود خیلی معروف‌تر و مشهورترن، تا دیگه میاد میرسه به ابن شهرآشوب و قندوزی حنفی و دیگر علمای اهل سنت که آمدن این روایت رو آوردن، و بعد میرسه به روایت شیعه از کتاب معانی الاخبار، روایت علامه مجلسی آورده در کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق، و روایت متعددی که شیعه داره از جمله الی شرایه، عیون اخبار و رضا، کمال الدین، این روایت متعدد دونه دونه آورده. به صورت کلی معناش چیه؟ من که الان نمیخوام تمام این محتوایی که در این مقاله آمده رو براتون توضیح بدم. محتوا این است که خلقت اهل بیت علیهم السلام خلقت نوری اونها، نه این خلقت مدل جسمانی بعد از ولادت ظاهری در دنیا، قبل از خلقت سایر خلائق انجام شده است. مضمون این روایت همینه. در بین اهل سنت هم قائلین به این روایات داریم، افرادی رو در بین اهل سنت که اصلا مشربشون رو بر اساس این دیدگاه چیدن. من سوال بعدیشون رو جواب بدم قبل از اینکه بریم سوال بعدی، اینکه مقام جبرئیل به صورت کلی سوالتون رو من قاعده مندش بکنم، مقام جبرئیل بالاتر است یا ائمه علیهم السلام؟ قطعا مقام ائمه علیهم السلام از مقام تمام ملائکه در مجموع بالاتره. یعنی مقام یکی از امامان ما در مقایسه با مقام و رتبه نه تنها ملائکه مقرب مثل جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، بلکه مجموع ملائکه مقامشون بالاتره. چندین دلیل داره، ما یه سری آیات داریم که این رو واضح میکنه و مشخص میکنه، و دسته از روایات داریم متعدد. اما علت اساسی و اصلیش این است که وقتی یک امام معصوم است، او مخیر بوده است و عصمت خود را هم اسمت انتصابی داره، هم اسمت رو به صورت اکتسابی ادامه داده در مراحل زندگیش. اما ملائکه به اندازه یک انسان مخیر نیستن، و مقام و رتبه ملکوتی ائمه علیهم السلام قطعا بالاتره. هم روایات خاص داریم در این زمینه این رو اثبات میکنه، و هم روایاتی که میشه از اون متوجه تفاوت جایگاه ملائکه و اهل بیت علیهم السلام، به خصوص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، میشود شد و میشه به اون پی برد. قدرت عزاداری برای امام حسین علیه السلام اشاره فرمودید، بله روایت متعددی داریم ما از زبان حضرت آدم که ایشون حزنی بر قلبشون آمد زمانی که اسم پنج تن رو میبردن به نام مقدس آقا عبدالله حسین علیه السلام رسیدند، و اون حزن وجود داشت و عزاداری انبیا علیهم السلام، داستان روایتی که در کتب اهل سنت هم آمده، سنگی پیدا شد که 300 سال قدمت داشت و بر او عباراتی آمده بود که قبل از خلقت ظاهری پیامبر و بعثت ایشان عزاداری کرده بودند برای امام حسین علیه السلام. اینو اهل سنت نقل کردن و مضمونم این بود که آیا امتی که فرزند پیامبر خودش رو به شهادت میرسونه، اترجو امتن، آیا اون امت اترجو امید دارن به شفاعت جدهی یوم الحساب و یوم القیامه، و اینها متعدد در منابع شیعه و اهل سنت. حالا خواستید نمونه هم خدمتتون عرض خواهم کرد در مورد قدمت عزاداری و عزاداری انبیا علیهم السلام، بس حضرت عیسی، حضرت موسی و دیگر انبیا هم در سایت مؤسسه تحقیقات حضرت ولیعصر اسنادش اونجا منتشر شده. بریم سراغ تماس بعدی. آقای محمدی از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای دکتر، شب شما بخیر و خدا قوت.
و علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما هستیم جناب محمدی عزیز.
بزرگوارین آقای دکتر، از شما سپاسگزاری میکنم که خب مباحث اساطیر الاولین را یه مدتی ترک کردین و پرداختی به آیات و بینات که متناسب با ایام هست. البته اونها ارزش فوق العاده ای داره و ما غیر استفاده کردیم البته، اما میطلبید که همین فرمایشاتی که الان مطرح میکنه در ارتباط با محرم
بس.
و اما یه نسبتی که به شیعه میدن این وهابی ها مسئله بدعته. امشب فرمایشی کردیم که بدعت های نو و مترقی اسلام روش سهه میگذاره. اینو من دیدم تو آیه شریفه 27 از سوره حدید هست که در ارتباط با رهبانیت یا روحانیتی که مسیحی ها گذاشتن و البته خداوند به دلیل اینکه نظرشون این هست که در جهت رضوان او باشه سه گذاشتن روش و اصلاحیه روش دادن. منظوری که فرمایش شما مبنای قرآنی هم داره، خواستم اگر صلاح میدونی آیه 27 سوره حدید رو اشاره بهش بفرمایید که پاسخ محکم و دندان شکنی دیگری هست برای وهابی ها در ارتباط با عزاداری و مسئله شهادت امام حسین و این کاری که ما انجام بدیم. سپاسگزار از برنامه خوبشون.
موفق و معید باشید. به روی چشم. آقای محمدی عزیز اشاره کردن توی بحث عزاداری در قرآن و اینکه آیا در قرآن هم قضیه عزاداری رو ما داریم یا نداریم. بله، ما در خصوص عزاداری در قرآن آیه خیلی میتونیم بگیم عجیبی داریم در مورد حضرت یعقوب که چشمهای حضرت یعقوب نابینا شد در فراق چه کسی؟ برای چه اتفاقی؟ در فراق کسی که میدانست زنده است و اصلا به شهادت نرسیده بود. در قرآن کریم سوره مبارک یوسف هم نوحه درش هست، هم عزاداری درش هست و هم عملا به یک معنا لطمه‌ای که از این عزاداری وارد میشه. آیه 84 سوره مبارک یوسف: و تولا عنهم، حضرت یعقوب روی گردان شد از اونها، که برخی ها اومدن گفت ذیل همین و تولا عنهم، آوردن اون بیت الحزن یا بیت الاحزانش رو مطرح کردن. و قال یا اسفا علی یوسف، همین مدل نوحه‌ای که ما میخواییم بخونیم، یا اسفا علی یوسف، ای دریغا، ای چه کنم از اتفاق، ای چه کنم از این دوری یوسف. و ابیضت عیناه، نه یک چشمش ها، دو چشمش هم نابینا شد. چرا؟ من الحزن فهوه کظیم. این صبر حضرت یعقوبی که خداوند میفرماید صبر جمیل است، درش نوحه هست، یا اسفا علی یوسف، درش رفتن به محلی برای عزاداری هست، و تولا عنهم، دور شد از کسانی که نمیفهمیدن داره چه کار میکنه حضرت یعقوب. انقدر عزاداری زیاد بود، من الحزنه و ابیضت عیناه، دو تا چشمش رو از دست داد حضرت یعقوب برای یوسفی که میدانست زنده است. وقتی که برخی ها سطح درکشون در مورد عزای امام حسین علیه السلام به اندازه‌ای نبود که بدونن چطور باید در مقابل معصوم صحبت بکنن، آمدن به امام سجاد علیه السلام عرض کردن و سوال شد براشون که چرا اینقدر عزاداری میکنی؟ امام سجاد علیه السلام فرمود چند نفر رو در مقابل چشم من به اون حالا نمیخوام تعابیر رو اینجا به کار ببرم، بمون ان شاءالله چند روز دیگه محرم هست راحت‌تر میشه گفت، چگونه شهید کردن در مقابل چشم من، چگونه صبر بکنم بر این مصیبت، چگونه عزاداری نکنم بر این مصیبت. این که دیگه قرآنه. قیامت برپا میشه، روز قیامت برپا میشه، خداوندی که این همه انبیا و اوصیا فرستاده برای مردم، کتاب‌های متعدد آسمانی برای مردم فرستاده، چه مطلبی رو مطرح میکنه، چه میگوید، چه عباراتی رو خداوند داره مطرح میکنه برای اون لحظه قیامت که دیگه مهمترین لحظاته، دیگه مهمترین لحظاته. آیه قرآن سوره مبارکه تکویر آیه 9 حرف اینه، به عیزن بن قتلت، به عیزن بن قتلت، به چه، به کدامین گناه دخترهای بی گناه رو کشتید، به کدامین گناه اینها رو به قتل رساندید. خب خداوند نمیداند واقعا به چه دلیل اینها رو به شهادت رساندن، خداوند نمیداند انگیزه اونها چه بوده. خب این حرف برای چیست؟ به ای زن بن قتلت، روز قیامت شده دیگه. نوعی همین عبارت شبیه همین روزخانی های ماست، به کدامین گناه حضرت رقیه سلام الله علیها رو به شهادت رساندید، به کدامین گناه علی اصغر علیه السلام رو به شهادت رساندید، به کدامین گناه علی اکبر علیه السلام رو به شهادت رساندید. خب کسی همین حرفا رو بزنه، خب خداوندی که روز قیامت نوحه خانه، به این تعبیر نوحه خانه، حضرت یعقوبی که انقدر عزاداره که هر دوتا چشمش رو از دست میده، حالا ملامت کنید عزادارها رو، حالا ملامت کنید چرا بر سر و سینه میزنن. یا شما قرآن و روایات رو قبول دارید، خودتون رو مسلمان میدانید، پس چارچوب اسلامی رو رعایت بکنید، این آیات قرآن اون هم روایات الا ماشاءالله، یا اسلام رو قبول ندارید که الان دیگه نباید بیاید ایراد به عزاداری بگیرید، بذارید بریم قبل‌تر از بحث نبوت، از بحث وحی، از بحث توحید شروع کنیم، بیایم جلو، نوبت نمیرسه حالا بخواید در مورد بحث عزاداری صحبت کنید. بریم سراغ تماس بعدی. آقای ابو عمر از سیستان و بلوچستان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام استاد، شب شما بخیر باشه انشالله.
و علیکم السلام و رحمت الله.
استاد من خواستم یه نکته بگم با اجازتون.
خواهش میکنم.
چند سال قبل من با یک سعودی وهابی بحث میکردم، گفتم شما مگه نمیگید که شیعیان مشرک هستن؟ واقعا اگر این مطلب را باور دارید، سر غیرتی که نسبت به اصل توحید دارید میگید، خب واقعا ستودنی هست این حمیت شما. ولی چرا دولت شما روادی صادر میکند برای شیعیان از ایران، عراق، بحرین، پاکستان، آذربایجان، همه جهان بیان اونجا اعمال حج و عمره صادر کنند؟ مگه قرآن نمیفرماید ان اول مشرکون نجسون فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؟ اگه منافع مادی دارد این آیات خدا را پس دارید میفروشید به ثمن بخت، یا اینکه نه خودتون هم باور ندارید اینو ته دلتون، این اتهام رو سر بغض و کین هست یا اختلافات سیاسی هست که در این صورت به سر اسم الفسوق و در ایمان. و اساسا این ضربه‌ای که استاد این فرقه به تسنن زده کمتر از تشیع نیست، اگه بیشتر نباشد.
و بهترین تسنن به اهل سنت
استعمار زد در داخل جهان اسلام این وهابیت رو در اهل سنت ایجاد کرد، وهابیت و بهائیت رو هم در شیعه ایجاد کردن به عنوان یک فرقه صهیون منتها با ماسک اسلامی. و به اهل سنت هم هر که به تبرک و زیارت و توسل اعتقاد دارد میگن صوفی هستن، صوفی هم مشرک هست. آخه آدم عاقل یه اتهامی نمیزند که مثل چی میگن بومرنگ به خودش اصابت کند. این تفسیرت الاولیای شیخ عطار نیشابوری از اعاظم تسبح و عرفان جهان اسلام و حتی چهره جهانی هست. ایشون خودش هم در همین کتاب میگه من سنی پاک اعتقاد هستم، نام سه تا از ائمه اربعه اهل سنت را جز بزرگان شیوخ تصوف آورده ایشون، یعنی غیر از امام مالک، امام شافعی را، احمد ابن حنبل را و امام ابو حنیفه را ایشون جز بزرگان تصوف آورده. پس با حساب این آقایون وهابی تمام اهل سنت تقریبا به علاوه اغلب ائمهشون اینا همه صوفی و مشرک هستند. اینو من خواستم عرض کنم خدمتتون، نکته را به ذهنم رسید، مدتی بود که خواستم صحبت کنم. یه سوال داشتم اگر
خواهش می‌کنم بفرمایید.
اجازه بفرمایید.
بله بله خدمتتون هستیم.
این چند وقت پیش سریالی از شبکه شما پخش شد، البته در تلویزیون هم سالها پیش پخش شد، درباره شیخ مفید.
بله.
رحمت الله علیه. این داستان فتواییشون در خصوص زن حامله و تصحیح فتواییشون توسط امام مهدی، این رو خواستم ببینم صحتش چقدر هست، چون همینجور من سرانگشتی جستجو کردم در اینترنت، دیدم بعضی منابع میگن زیاد به اصطلاح موثق نیست، ولی حالا خواستم از شما بپرسم که تتبع بیشتری شاید داشته باشید.
بروی چشم.
با تشکر از شما. موفق
و معید باشید، در فنا حق باشید، خدا یار و نگهدار شما باشه. خب من اشاره کنم به نکات آقای ابو عمر. اولا سوالشون رو پاسخ بدم. فهمید اشاره داشتم به سریال شیخ مفید. البته من خودم به شخص سریال تاریخی رو سعی میکنم نگاه نکنم، اگه یه جا دیگه واقعا لازم بشه اونم خیلی سکانس های کوتاهی ازش، چون حداقل برای خودم این آسیب رو میبینم که ذهنیت سازی میشه در مورد چهره و شخصیت ها، و بعد ممکنه که واقعیت تاریخی وقتی که تو ذهن انسان بخواد تصویر سازی بشه، این مثلا ایمیجینگش به جای اون شخصیت واقعیه مثلا اون بازیگر توی چه توی ذهن نقش ببنده. فلذا من سریال رو ندیدم، ولی خب گذری بالاخره چشمم افتاده نسبت بهش. محتوا نمیدونم اون در اون سریال به چه شکل مطرح شد، اما به صورت کلی در مورد فتوای شیخ مفید و اون اصلاحی که از جانب و از طرف ناحیه مقدسه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف برای ایشان آمد، به صورت کلی دو دسته نگاه وجود داشته و داره. یکیش نگاه اخباری هاست در بین شیعه. عموما اخباری ها ایراداتی رو نسبت به این مسئله و انتصابش میگیرن. اینی که من دارم خدمتتون عرض می‌کنم با یکی از بزرگان اخباری که الان هم هستن در قوم هستن ما صحبت کردیم، سر بحث به همین جا هم رسید و ایشون دلایلی رو داشتن مبنی بر نفی و رد وقوع این حادثه و این اتفاق و این واقعه، نه اینکه بگن شیخ مفید نعوذ بالله مثلا ادعای غیر صحیحی داشته، نه میگفتن انتصاب این اتفاق به شیخ مفید درست نیست. دسته دیگری خیر در این زمینه دیدگاه دیگه‌ای دارن. خب البته دسته اول بعضی ها میان میگن که ادله ردی که میارن برای بحث اصلاح فتوای شیخ مفید علی الله مقام شریف، یکیش این است که میگن این تضعیف کلا جایگاه شیخ مفید، شیخ مفید بر اساس نصوص دینی که ما داشتیم از آیات و روایات باید همون ابتدا با اون جایگاهی که داشت حکم درست و صحیح رو تشخیص میداد، اصلا نوبت نمیرسید به اینکه بخواهد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف به اون مسئله ورود پیدا بکنه. در کنارش میگن اسنادی که در موردش هست عموما اسناد متأخره و قابل اعتنا نیست. دسته دیگری خیر در خصوص این مسئله نکاتی رو مطرح میکنن. البته بزرگانی در درس خارج خودشون نسبت به این قضیه اشاراتی رو داشتن و یک کنگره جهانی هزاره شیخ مفید که برگزار شد، در اونجا هم من فکر کنم مقاله یا مقالاتی در این زمینه نوشته شد، یا حداقل در بخشی از چند تا از مقالات به این قضیه و صحت سنجی اصل ماجرا هم پرداخته شده بود، که این کتاب هم که ملاحظه می‌فهمید الان کتاب المغنعه شیخ مفید که چاپ بعد از اون کنگره است، کنگره هزار ساله شیخ مفید که برگزار شد، مقالات متعددی هم در موردش بود، همون اولش جلد اول صفحه شماره 87 این ماجرا نسبت بهش اشاره‌ای شده و در اونجا آمده، که حالا عرض کردم مقالاتی هم نوشته شده. الان من واقعا نمیخوام در مقام این باشم که بگم اصل این واقعه چگونه مستند است یا رد کنم، چون پرسیدید به چه شکل برخی ها رد کردن، خواستم اینو فقط توصیف بکنم که مسئله و ماجرا از چه قراره. اما بسیاری از علما هم مسئله شیخ مفید رو، این اتفاقی که رخ داده رو، مسئله واقعی میدانن و در حدی هم در چارچوب خودش مورد استناد قرار میدن. نکته دیگه هم قبل از تماس بعدی من عرض بکنم، آیه ابو عمر اشاره کردن گفتن که اگر این وهابی ها سعودی ها شیعه رو کافر میدونن، پس چرا روادید برای بحث حجشون صادر میکنن؟ مگر دستور خداوند در قرآن عدم ورود و نزدیک شدن مشرکین به بیت الله الحرام نیست؟ من حالا اینو میخوام عرض بکنم، خب تناقض این واضحه، ولی شیعیان نه تنها خودشون مشرک نیستن که اصل توحیدن، این به کنار، شیعیان موشکاشون هم مشرک نیست. یعنی دقیقاً میدونه که باید به سمت کجا بره، در حالی که ما دیدیم همین سعودی ها با یمن چه کار کردن و چگونه اینها شروع کردن مظلوم کشی راه انداختن، چگونه در گرسنگی اون مردم رو قرار داده بودن در حالی که اونها بیگناه بودن. با چه تهمتایی به یمنی ها میگفتن اینها میخوان بیان مکه رو خراب کنن، ویران کنن، میخوان مسجد النبی رو ویران کنن، خراب کنن، با یک همچین تهمتایی. دیگه الان دیگه خیلی چیزا عیان شده، واضح شده و مشخص شده و فکر میکنم که خیلی دیگه نیاز به توضیح مثل سالهای گذشته در این زمینه ها نباشه. تماس بعدی آقای احمدی از کرج، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، مصطفی، خسته نباشید.
موفق و معید باشید ان شاء الله. در خدمت شما هستم آقای احمدی.
من می‌خواستم در مورد نقش یهود تو بلایی که سر ملت ایران اومده، ملت ایران اومده،
یه مقداری واضح‌تر میشه به یعنی شمرده‌تر بفهمم من متوجه بشم.
بله بله، من می‌خواستم در مورد نقش یهود تو بلایی که سر ملت ایران اومده نکته خدمت رو عرض کنم.
بله،
یهودیا یه فصل تورات دارن، یه عید دارن به اسم عید پوریم، عید ایرانی
پوریم. بله
پوریم، که هر سال هم جشن میگیرن و افتخار میکنن، هر سال هم بزرگترین عیدشون هم هست، هم داخل ایران هم خارج ایران پوریم بزرگترین عیدشونه.
بله،
از زمان همون هخامنشیان و اسکندر و تا الان همیشه یهودی‌ها سعی کردن به این عیدشون عمل کنن و مردم ایران رو خلاصه پوریم کنن، یعنی قتل عام کنن. خواستم بگم تمام بدبختی‌ها که تو تاریخ سر مردم ایران اومده، سنن آمریکا هم کرده، تمام زیر سر یهوده، میخوان به تورات عمل کنن، چون اصل دینشون عیدشونه، مثل عید فطر و عید قربان ما، من تو دینشون عید ایرانی کشی دارن. از همون زمان اسکندر که به ایران حمله کرد، همون به کمک یهود بوده، یهودی به اسکندر کمک کردن.
البته حکومت اسکندر حکومت یهودی نبودا، ولی یک زمین سازی کردن. بله، توسط یهودی ها انجام شده بود. بله. زمانی که پدر اسکندر فیلیپ دوم مقدونی همزمان اومده بود سمت تضعیف هخامنشیان زمان داریوش سوم، اونها را هم یهودی ها را یه مقدماتی رو چیده بودن که به هر حال ورود اسکندر رو ساده تر کرد برای به قدرت رسیدن، چون اسکندر جزء منطقه قلمرو ایران بوده اون موقع.
بله بله، یهودی ها بودن که کمک کردن و عید پوریم، جشن پوریم ایرانی کشی گرفتن، به قول خودشون جشن پایکوبی کردن رو خون مردم ایران. همین قادسیه که اتفاق افتاد، یهودی ها که داخل مدینه بودن جز نفوذی از اصحاب پیامبر بودن، سقیفه رو انداختن، ابو بکر عمر خلیفه کردن، بعدم بهشون دستور دادن به ایران حمله کنن. از جانب ایران اون طرف هم نرفتن، هند و چین و روسیه جایی نرفتن، فقط تا ایران قتل عام کردن و پیشروی کردن، چون دستور یهود بوده که فقط ایرانی ها رو قتل عام کنن، به خلفای قاصد عرب دستوری بود که داده بودن. اونا
چه زمانی رو
گرفتن؟ جشن ایرانی کشی گرفتن.
بله
همون زمان قادسیه.
ها زمان قادسیه رو میفهمم.
بله قادسیه که حمله کردن، این تمام کار یهود و جشن پوریومشون بوده است که جشن ایرانی کشی بگیرن. یا همین چنگیز خان مغول که به ایران حمله کرد، 80 دست اون قتل عام کرده کشت، جمعیت 10 میلیون به 2 میلیون کاهش پیدا کرد، اینم کار یهودیا بود است. یهودیا سفارش چنگیز رو کشتن تا چنگیز به ایران حمله کنه. یه دروغ هم خودشون ساختن که حاکم اسرار این کارو کرده، این دروغ خود یهودی هاست. سفارش چنگیز رو کشتن که چنگیز به ایران حمله کنه، اونا جشن پوریون جشن ایرانی کشی گرفتن.
در این زمینه چش توضیحات رو عرض میکنن،
سندش خودم عرض میکنم، حالا اون ادعی که همچین باور ندارن، ما سندش خدمت رو عرض میکنم. یه همین قحط انگلیسی که نصف ملت ایران قتل عام شدن، اینم کار یهودی ها بوده. یهودی ها که دربار انگلیس بودن، پادشاه انگلیس حکم میرفتن که دولت انگلیس ملت ایران قتل عام کنه، با اینکه ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود بیشترین کشته ایران داد تو جنگ جهانی اول.
کتاب قحطی بزرگ قحطی
عمدی کشته شدن. اینم کار یهودی ها بوده، جشن پودیوم داشت ایرانی کشی گرفتن. اونم که قبول ندارن برن تو تاریخ ببینن یک نفر یهودی کشی شده تو این جریانات یا نه. از زمان همون کوروش هزاران یهودی تو زندگی کردن، همین الان 1.5 میلیون یهودی تو ایران ساکنن. شما تاریخ نگاه کنید یک نفر یهودی کشی شده.
حالا 1.5 میلیون که نیست جمعیتشون، ولی چشم در این زمینه توضیح میدن. بله آقای احمدی،
4 نفر یهودی تو اروپا سر قضیه هولوکاست کشته شدن، هر سال هم دارن جار و جنجال میکنن سر هولوکاست. آره تو این قتل عام تو ایران 1 نفر یهودی قتل عام نشده، کشته نشد چون هماهنگ بودن، هم با اسکندر، هم با خلفای عرب، هم با چنگیزخان مغول، هم با انگلیسی هماهنگ بودن که به یهودی آسیب نرسه.
خب حالا من یه توضیح اگر اجازه بدید، چون زمان داره تموم میشه آقای احمدی، نکاتی رو من فقط توضیح بدم. آره آخر برنامه در ادامه فرمایش شما فرمایشید که سوالی ندارید آقای احمدی عزیز.
فقط می‌خواستم بگم همین حمله ترامپ هم کار یهودی از یهودیای
اونجا که دیگه خود یهودی مستقیم حمله کردن به ما.
آره دیگه اونجا اصلا این آیتکشونه کیه جمع یهودی به ما فشار میارن که بمب را اتمی کنه. نه تمام کار یهودی ها بوده. خیلی ممنون میشم.
موفق باشید، در پناه حق باشید. اما اینکه اشاره کردید آقا این یهودی ها ایرانی کشون داشتن اصلا قبل از اینکه بخواد اسلام بیاد. بله کتاب استر رو ملاحظه بفرمایید. این کتاب استر خب نکاتی رو داره، البته قضیه رو گفته در زمان خشایارشاست، ما مفصل قبلا در بین تاریخ رودوش در این زمینه توضیح دادیم، فقط متناسب با اون اشاره‌ای که شما داشتید این بخش از کتاب رو من باید بیارم. یهودیان دشمنان خود را نابود می‌کنند. کتاب استر همچنان این کتاب استر کتاب استر است براشون. در این روز دشمنان یهود امیدوار بودند بر یهودیان غلبه یابند، اما قضیه برعکس شد و یهودیان بر دشمنان خود پیروز شدند. در سراسر مملکت یهودیان در شهرهای خود جمع شدند تا به کسانی که قصد آزارشان را داشتند حمله کنند. حالا ادعای واهیه دیگه، همه مردم از یهودیان میترسیدند و جرئت نمیکردند در برابرشان بایستند. الان دیگه ایران اون موقع نیست، اون موقع دوره اون دوره گذشته رفته. تمام حاکمان و استانداران و مقامات مملکتی و درباریان از ترس مردخای، استر و مردخای دو نفر بودن، به یهودیان کمک میکردن، زیرا مردخای از شخصیت‌های برجسته دربار شده بود و در سراسر مملکت شهرت فراوان داشت. بعد اومدن به این ترتیب یهودیان به دشمنان خود حمله کردند و آنها را از دم شمشیر گذراندن کشتن. آنها در شهر شوش که پایتخت بود 500 نفر را کشتن. 10 پسر هامان دشمن یهودیان را نیز جزو این کشته شدگان بودند. تعداد متعددی این آخر کتاب استر هم اشاره میکنه به عید پوریم، همین عیدی که دارن جشن میگیرن هنوز در موردش. یه آماری هم اینجا داره که میگه 75 هزار نفر از دشمنان خود را کشتن. یهودی 75 هزار نفر در میشه گفت اوایل دوره هخامنشیان، زمان خشایارشاه بعد از داریوش. این دیگه کتاب استر کتاب خودشونه، یعنی گزارش و روایتگریه خودشون هست که آوردن. بله در حالا اینکه اشاره فرمودید من گفتم که بله این مسئله مستنده کتاب خود استر هست. اگر که در خصوص اینکه توطئه‌ای که در جنگ جهانی بود و ایرانی‌هایی که کشته شدن کتاب خاصی، کتاب قحطی بزرگ، کتاب معروفی است، اون رو میتونید ملاحظه بفرمایید. یک سفرنامه است که دیگه خود شخص دیده و نوشته از وضعیت اون موقع، فرصتی هم که دیگه باقی نمانده است. موفق و معید باشید، در پناه حق باشید. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. فراموش نکنید دعا برای تعجیل در ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو، بخصوص در ایام محرم. یا علی مدد، خدا نگهد.
که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر شدن.
ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه که آیشه ارث کنه رفت خانه خودش دیگران دفن کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند دفن شد رو من میکنن که
خود احمد در کلام اهل تفسیر شده میگه قادر است مردونه است کسی که
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
ایگاه اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیع فیها بدعتون.
دیگه بشم با خانواده‌ام.
میخواید شیعه بشید آیه احمد؟
بله.